راب خداوند جغرافیا، جانگستر صاحب کبریا، که پاشیده بس جلوه های بدی، زناهید تا نوک هیمالیا. با ما همراه باشید در رادیو جغرافیا.
طلای داران اقوام.
به نام خداوند دانا و توانا. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز و علاقمندان به تاریخ سرزمین عزیزمون ایران، به خصوص ولایت جنوب کشور عزیزمون ولایت فارس. امروز هم با شما هستیم با برنامه طلایداران اقوام، به اتفاق کارشناس و مهمان محترم برنامه، و امیدوارم فرصت داشته باشین تا پایان راه با ما بمانید تا باز بخش دیگری از افتخارات جنوب کشور عزیزمون ایران رو به اتفاق کارشناس محترم برنامه با هم ورق بزنیم. با ما باشید با طلایداران اقوام. کارشناس و مهمان محترم برنامه امروزمون آقای دکتر سید حامد نصابه هستن که بهشون سلام و خوش آمد میگم. آقای دکتر خوش آمدید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله به شهدا و صدیقین، به نام خداوند رزمندگان، شهیدان و نیکوترین بندگان. سلام و صلوات میفرستم به محضر مقدس حضرت ختمی مرتبت و خاندان طاهرین و مجاهد و مجاهد پرور ایشون، و سلام و درود به پیشگاه همه مجاهدان حق مدار تاریخ، و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید. ما در چند برنامه قبل طلایداران اقوام رفتیم سراغ افتخارات مردم عزیزمون در جنوب کشور عزیزمون و نبردشون با پرتغالی ها در نبرد هرمز. از لارستانی ها گفتیم، از شمخال اندازای لارستان گفتیم، از عزیزانمون در جنوب و در بندر عباس گفتیم. هفته گذشته شما روایت جدیدی از این جنگ و نبرد رو در کتاب بندر عباس و خلیج فارس مرحوم محمد علی سدید السلطنه با تصحیح احمد خان اقتداری ورق زدین. از این کتاب باز گوشه های دیگری از ناگفته های این نبرد رو که با افتخار و پر افتخارم هستش برای شنوندگان عزیزمون بیان کردید. یه مطالبی از این کتاب ماند، به این هفته واگذار شد، به این هفته موکول شد که باز هم بریم سراغ همین نبرد از کتاب بندر عباس و خلیج فارس.
بله خوش. خب بله، اومدیم سراغ یک منبع دیگری که جناب علی الان معرفی فرمودید عنوانش رو، کتاب بندر عباس و خلیج فارس مرحوم سید السلطنه به تصحیح مرحوم احمد خان اقتداری. خب از این کتاب مواردی رو هفته قبل عرض کردم، از جمله اینکه پرتغالی ها اقدام کرده بودند به آسیمیلاسیون یا همگونسازی در زمین های مذهبی فرهنگی بعد از حضورشون در هرمز و قشم و بندر عباس، و ضمن اینکه مرحوم سید السلطنه اشاره میکنه که اینها علاوه بر شبکه خارجی تجارت ایران که سرحلقه اون جزیره هرمز بود، با اشغال بندر عباس به شبکه تجارت داخل ایران هم مسلط شدند. و اینا رو گفتم، اینا رو ما میگیم که بدونیم وقتی بزرگوارانی، مجاهدانی، فرماندهانی از این سرزمین اقدام به آزادسازی اون بخش اشغال شده کردن چه کار مهمی رو انجام دادن.
بله.
و بعد از بستن مالیات شدید، گفتیم که مالیات شدید رو از 15,000 اشرفی به 100,000 اشرفی در سال پرتغالیا افزایش دادند، و با همین کارهاشون باعث شدن که انگیزه های مردم برای حضور و فعالیت اقتصادی در هرمز از بین بره، به نحوی که جمعیت 40,000 نفری که در بدو ورود پرتغالیا در اونجا ساکن بودن و به کار و تجارت پررونقی مشغول بودن، اینها بعدن در زمانی که مرحوم سید السلطنه از جزیره بازدید کرده در زمان قاجار رسیده به 1,000 نفر. یعنی به تدریج دیگه این
در زمان قاجار،
بله بله، یعنی از زمان صفویه تا بعدش افشاریه و زندیه رسیدی به دوره قاجار، این جمعیت همچنان کم شده. اینو عرض کردم، اینا از اثرات حضور بیگانگانی هست که میان وارد یک مملکت میشن، اونم به شیوه اشغال و حمله نظامی، و هیچ چیز براشون مهم نیست جز سود خودشون و مطامع خودشون.
بله.
و فقیر و غنی هم نمیشناسن، حاکم و محکوم رو هم و امام و مأموم و اینها رو هم به جا نمیارن، همه رو با هم دوچار خسران میکنن. خب
بله.
عرض کنم خدمت شما که اینها، خود مرحوم سید السلطنه میگه سکنه هرمز در آن موقع، یعنی در زمان اشغال توسط پرتغالی ها 40,000 نفر بودند، حال سکنه آنجا به 1,000 نفر هم نخواهد رسید که در اطلال مخروبه های پرتغالی ها ساکن و به صید ماهی و معامله نمک مشغول می باشند. یعنی دیگه تهش شده این. الان هم که نگاه میکنید
معامله های جز،
بله، الان هم هرمز تازه جمعیتش طبق آمار رسیده به 5,000 نفر، دیگه بر نگشته به اون دوران شکوه و عظمتش. اون
مابقی رو پرتغالی ها اشغال کردن،
جمعیت رو در واقع
عمدن کاری کردن اصلا از رونق بیفته اینجا
به خاطر فشارهای مالی که آوردن دیگه. یعنی
بله.
فشارهای مالی، محدودیت های مذهبی، همگون سازی هایی که یه عده خب خوش نداشتن مسیحی بشن. بله. دوست نداشتن فرزندانشون از اسلام.
من منظورم اینه که مثلا اگر این 40,000 نفر رفتن رسته 5,000 نفر،
بله،
مابقی رو با چی پر کردن؟ با مسیحی‌ها پر کردن؟ از خودشون آوردن؟
نه، از خودشون هم جمعیت زیادی اونجا نبود.
خب چه نفعی به خودشون میرسه وقتی شما
عرض کنم خدمت شما
رونق بندازین اون من.
بله، متاسفانه به این موارد دقت نمی‌کردن دیگه اینا. اینا معمولا هر جا میرن اینجوری عمل می‌کنن. مثلا کشیش لاسکاساس میگه که ما وقتی وارد جزایر دریای کارائیب شدیم همراه با کریستوف کلمب، جمعیت 15 میلیون نفری در جزایر و سواحل اونجا حضور داشتن و ساکن بودن، از مردمان بومی سرخپوستا.
بله.
و بعد میگه که در کمتر از چند سال 3 میلیون نفر از اینها رو از بین بردیم، کشتیم، به نحوی که جزیره هایتی کلا خالی از جمعیت شد.
بله.
مجبور شدیم رفتیم از آفریقا جمعیت رو بردیم.
درست.
به عنوان برده. این میخوام بگم اینجوری. بعد خود همین کشیش لاسکاساس میگه که 2 دهه بعد تمام این 15 میلیون نفر کشته شده بودن و از بین رفته بودن، از زن و مرد و پیر و جوان همه از بین رفته بودن و کشته شده بودن. خب حالا اینا به چی فکر میکردن که جمعیت های سرخپوستی رو اینجور از بین میبردن؟ به مطامع زودگذر، منافع آنی خودشون.
بله.
که اجالتا 2 تا کشتی رو پر طلا بکنن، بفرستن برای پادشاه پرتغال یا اسپانیا و خوشخدمتی بکنن و در قبالش خودشون هم یه چیزی گیرشون بیاد.
درسته.
بله.
درسته.
دیگه کاری نداشتن که این جمعیت اگه از بین رفت، هویت منطقه و فضای جغرافی هم از بین میره.
بله،
چون جمعیت منطقه. سازنده هویت هست.
بله.
هویت هرمز یه هویت تجاری بوده با رنگ و بوی مناطق اسلامی.
درست.
و اینها اومدن با زدن تجارتخانه های موازی و کارهای مختلفی از این قبیل و فشار آوردن به مردم اونجا برای پرداخت مالیات از 15,000 اشرفی به 100,000 اشرفی در سال، اینها کاری کردن که همه انگیزه ها از بین بره برای حضور در هرمز و کم کم مردم پراکنده بشن. بله. چند سلسله تقریبا اونجا دیگه تخلیه شد. خب خود هرمز هم که 117 سال تقریبا در اشغال پرتغالی بود. حالا این نکاتی رو که از جلسه قبل مونده رو بنده خدمتون عرض کنم، بعد بریم انشالله سراغ یکی دیگر از محققین ارجمندی که در این زمینه فعالیت داشتن و عنوانشون پدر مطالعات خلیج فارس هست.
بله.
خب عرض کردم در جلسه قبل که مرحوم سید السلطنه یه اشاره هم میکنه به تأسیس تلگرافخانه در ریشهر نزدیک بوشهر و میگه که انگلیسی ها جوری رفتار میکردن که نه اونجا ملک خودشونه، یعنی احساس مالکیت داشتن.
بله.
حالا این بعد از پرتغالی ها هست، حضور انگلیسی ها که اینو
در بوشهره.
بله بله، در صفحه 623 کتابشون به این اشاره میکنن. میخوام حالا این عرض کنم که اینا هر جا میرن احساس مالکیت میکنن.
بله.
چه مال خودشون باشه زمین چه نباشه. اولین پادشاه اشکانی که با امپراتور روم تعامل کرد بر سر قضیه ارمنستان، توقع داشت که در بین النهرین، یعنی در عراق امروزی، خب رومی ها هم به ایشون احترام بگذارن و اون مرزی رو که از قبل بین ایرانی ها و رومی ها بوده اونو رعایت بکنن.
آیه نصابه، من یه دقیقه میخوام جواب این سوال رای بتون بدید. این روحیه تملک، روحیه هرس، روحیه ولایی که دارن انگلیسی و اروپایی ها، هر جو میرن همونجا رو مال خودشون میدونن. این از کجا ناشی میشه؟ مثلا ما رفتیم جای دیگه، مثلا روم هم رفتیم تو جنگ‌های مختلفی که بین ایران و روم بود، ولی این روحیه واقعا در ما نبود.
و این بعد یه رفتارشناسی واقعا بشه.
درسته.
که مردمان حوزه تمدن غربی که الان ترکیبی از مسیحی و یهودیان، اینا اتاق فکرهای یهودی و کانونهای فکر کلان سرمایه‌داران یهودی با شاکل‌های سیاسی مسیحی مغرب زمین الان در هم آمیخته شده تا چند قرن.
بله.
بعد رفتارشناسی بشه که چرا همیشه اینا یه خط سیری دارن، همیشه تمامیت‌خواهن و همیشه غاصب.
بله.
حالا مثال عرض کنم، اولین پادشاه اشکانی ایران در ارمنستان مشکل پادشاه و امپراتور روم رو حل کرد، باش همکاری
بله.
کرد و انتظار داشت که در بین النهرین سردار رومی بهش احترام بگذاره و مرز رو همون جایی تعیین کنه که ما قبلش بوده. منتها سردار رومی برگشت بهش گفت که مرز ما همون جایی که روش وایسادیم، عقب هم نمیریم.
درسته.
هیچ احترام نگذاشت به اولین پادشاه اشکانی که آقا شما مثلا مشکل ما رو با ارمنیا حل کردی، حالا ما هم به شما احترام میذاریم، یه دو قدم میریم عقب‌تر. ایشون نمیگفت کل عراق هم بدید به ایران، میگفت که بین النهرین یا عراق در واقع نصف بشه بین امپراتوری روم غربی و ایران. منتها خب متاسفانه اینها
روحیه خیانت در اینها وجود داره. شما هر گونه هم که باشون تا بکنید ته داستان بهتون خیانت میکنه. این سیر داستان از ابتدا همونجور پیتر پرستی تا الان این واقعا در همه داستانا، در همه حوادث تاریخی ما شاهدش هستیم. نمیگیم حالا اونا مثلا حالا از نظر دانایی ضعیف‌تر بودن، الان دوستان حالا حاضر مثلا از نظر دانایی بالاتر هستن. این خط سیر یک نواخت تا الان رسیده است. خیلی متشکرم. بخش اول رو دوستان عزیزم شنیدیم، بریم برگردیم، باز با شما هستیم با دکتر نصابه و طلایداران اقوام. خوش آمدید دوستان عزیزم به بخش دوم برنامه طلایداران اقوام. ما داریم در مورد بندر عباس و خلیج فارس از کتاب مرحوم محمد علی سدید السلطنه با تصحیح احمدخان اقتداری داریم صحبت میکنیم. از فشار مالیاتی که پرتغالی و مردم آوردن، 15000 اشرفی رو به 100000 اشرفی رسوندن، انگیزه مردم برای تجارت و موندن در جنوب و هرمز رو از بین بردن در بندر عباس، تا اینکه مثلا در دوره قاجار جمعیت هرمز و بندر عباس به 5000 نفر رسید یا کمتر از این اندازه. ادامه داستان رو از زبان آقای دکتر نصابه میشنویم. در خدمت ما دکتر.
خواهش عرض کنم که مرحوم سید السلطنه دیگه همزمان با افول قدرت پرتغالی ها در خلیج فارس میپردازن به ظهور دو تا قدرت دیگه از قدرت های اروپایی، یکیش انگلستان هست و دیگری هلند. خب هلندی ها اومدن از پادشاه صفوی اجازه گرفتن که تجارتخانه هایی رو در جزایر و جنوب ایران ایجاد کنن همراه با انگلیسی ها، و هلندی ها تقریبا از 1602 میلادی، یعنی از تقریبا دو دهه قبل از آزادسازی هرمز، در هندوستان اقدام کرده بودن به تأسیس کمپانی هند شرقی هلند. این با کمپانی هند شرقی انگلیس اشتباه گرفته نشه.
بله.
بعدن اون
این اولیه قبل از اون کمپانی هند شرقی،
کمپانی هند بله شرقی هلند اومده و بعد از دو دهه ورود پیدا کرده به ایران، از هند در واقع اومده در ایران شعبه زده. خب عرض کنم که اینها میان و در جزایر مختلف شروع میکنن و بنادر به شعبه زدن و یک شبکه رو ایجاد میکنن که این شبکه تقریبا حدود 200 سال طبق این چیزی که مرحوم سید السلطنه میفرمان در ایران فعال بوده و فعالیت میکرده، تا اینکه اختلافات داخلی در اروپا و جنگهای هلند با همسایگانش و مسائلی که اینجا پیش میاد و تمامیت خواهی انگلیسی ها عرصه رو بر اونها تنگ میکنه و تیر خلاص رو هم به حضور هلندی ها در خلیج فارس یکی از سرداران ایرانی از شیوخ منطقه ریگ به نام میر مهنا میزنه که حالا مهنا و مهنا و مهنا به همه این الفاظ در کتب مختلف با اعرابش مورد اشاره قرار گرفته و جزیره خالک رو از اینها پس میگیره و این نقطه پایانی میشه برای حضور هلندی ها در خلیج فارس و به ماجرای تصرف خارک توسط میر مهنا ان شاء الله خواهیم پرداخت که به چه نحوی ایشون جزیره رو از دست پرتغالی ها خارج کرد و آزاد کرد و دوباره برگردون به ایران.
تو این 200 سال که دست هلندیا بود رونق داشت بحث تجارت یا باز؟
بله عرض می‌کنم الان هلندی ها خب علاوه بر بندر عباس و جزیره هرمز و جاهای دیگه که حضور پیدا کردن و منطقه لارستان شهر لار
بله.
که در کتابا و اسنادشون که چاپ شده اومده، حالا ان شاء الله جلسه بعد بهش اشاره میکنیم، اینا علاوه بر این یه حضوری هم پیدا کردن توی بندر بصره. بعد چون اون موقع بندر بصره جزو توابع دولت عثمانی و خلافت عثمانی بود، فشارهای رو عثمانی ها بهشون وارد کردن از جهت اخص مالیات و اینا منصرف شدن از حضور در بصره، اومدن در جزیره خارک. مرحوم سید السلطنه میگن که جزیره خارک وقتی اینها اومدن خیلی سکنه نداشت، اما بعد که اینها اومدن اون تجارت خونه رو راه انداختن و اقدام کردن به خرید و فروش مروارید و چیزای دیگه، جمعیتش رسید به حدود 12,000 نفر.
یعنی رشد داشت.
بله، حالا برعکس هرمز که سیر نزولی داشت جمعیتش، بر سر حضور پرتغالی‌ها در جزیره خارک سیر رشد جمعیت چشمگیر بود. و اینجا دو تا نکته رو خوب بنده عرض کنم. اول، هلندی‌ها رفتارشون دقیقاً مثل پرتغالی‌ها نبود. بله. فرق داشت. این پرتغالی‌ها هر جا می‌رفتن از بندر قلهات تا شهرهای ساحلی عمان و عرض کنم برسه به جزیره هرمز و بندر عباس مسله می‌کردن، یعنی زن و مرد رو می‌گرفتن و گوش و بینی رو می‌بریدن برای که یک نسقی بکشن و یک زهر چشم بگیرن از مردمان مناطق. هلندی‌ها به این شیوه وارد نشدن، با یه سیاست پیچیده‌تری و ملایم‌تری برات اومدن ورود پیدا کردن، بیشتر با هدف بله همونجوری می‌فرمایید با هدف تجارت. بله، و بحثشون حالا خیلی کشورگشایی و این نف فشار آوردن به مردم نبود. خب یه نکته هست که این تفاوت رفتار این دوتا قدرت خارجی باعث شد که در یک جزیره جمعیت سیر نزولی پیدا کنه، در یک جزیره جمعیت سیر سعودی پیدا بکنه در خارج. بعد نکته بعدی که میخوام عرض کنم اینه که وقتی خارک از دست پرتغالیا در اومد، دوباره جمعیتش افت پیدا کرد و رفت سیر نزولی پیدا کرد. این نشون میده که وقتی ما در یه منطقه میخوایم اقدام بکنیم به توسعه و عرض کنم پیشرفت، باید حتما اون پیشرفت و توسعه مبتنی بر مؤلفه های بومی و ملی باشه، نه اینکه حالا هر جا مؤلفه های بومی و ملی اثر گذاشتند الالعبد تا قیامت مثلا این ممکنه آباد بمونه، نه فراز و نشیب داشتن.
خب
شهرهای مختلف
تو کلامتون دیگه، اما کارهایی که ما الان دار بوموسا میکنیم الان برمیگره به داستان یکی دیگه.
بله،
شما میفرمایید که یه جای خارک آمار جمعیتش رفت بالا.
بله،
با خروج هلندیا و از رونق افتادن بخش تجارت جمعیتش اومد پایین.
بله،
ما باید با مؤلفه های محیطی تطابق بدیم کارهای
بومی و ملی
تجارت اقتصادی فرهنگیمون رو. الان در جزیره بوموسا به طبیعی سری کارها شروع شده است.
بله،
خب از نظر حضرت عالی با توجه به اینکه حالا به نسبه بحث ما اثر داره و شبیه بحث ما هستش، الان با مؤلفه های فرهنگی بوموسا این مسائل نسبت داره؟
بله، ناگهان فرهنگ ما و مردمان خلیج فارس کلا سواحل شمالی و جنوبی یک فرهنگ مشترکیه. همه مسلمانن، حالا از مذاهب مختلف، ولی در این حال یه اشتراکاتی دارن و اختلاط نژادی دارن و از جهت اقلیمی هم به وضعیت منطقه آگاهن و سازگارن با وضعیت منطقه.
بله.
خب ما در جزیره بوموسا و بقیه جزایر خلیج فارس و بقیه بنادر، الان قرار ما حد فاصل بندر عباس تا نواحی جنوب شرق شهرک‌هایی رو یا شهرهایی در سواحل ایجاد کنیم مبتنی بر برنامه‌های تمدن دریاپایه. خب هر وقت اینها اتفاقاتی که اونجا رخ میده از جهت عمران و آبادی و پیشرفت و توسعه مبتنی بر نیازهای ملی و بومی باشه و تأمین کننده یک بخشی از نیازهای سایر مناطق داخلی و یا مباحث صادراتی ایران باشه، مطمئن باشید که این دوامش بیشتر هست. ممکن چند صد سال قرن‌ها اینجا همچنان آباد بمونه.
بله،
بله.
بله.
اما اگر مبتنی بر نیازهای داخلی یا مبتنی بر بازارهای خارجی با دوام نباشه و ضمناً جزو زنجیرهای هم تکمیل اقتصادی در بخش جغرافی اقتصادی اینها خوب در نظر گرفته نشن، ارتباطشون با زنجیرهای ما قبل و ما بعد یا حلقه‌های ما قبل و ما بعد، این اگر ارتباط خوب در نظر گرفته نشه و درست آمایش نشه، احتمال افولشون بیشتر هست در یه بازی زمانی مشخص.
بسیار.
در جزیره خارک در واقع همین اتفاق افتاد، یعنی اول جمعیت خیلی خاصی نبود، بعد هلندی‌ها اومدن طبق گواهی مرحوم سعید السلطنه رسید به 12,000 تا، بعد با حمله میر موهنا هرچند جزیره آزاد شد اما به خاطر از بین رفتن انگیزه های اقتصادی یا شرایط کاری که اونجا بود کم کم جمعیت دوباره سیر نزولی پیدا کرد.
بله.
چرا؟ چون توسعه‌ای که اونجا یا پیشرفتی که اونجا حاصل شد مبتنی بر شبکه تجاری غیر بومی متعلق به اروپایی‌ها بود و متکی به سرمایه‌های اونها، و از این جهت اونا بودن که بازارهای مقصد رو میشناختن، اونا بودن که عرض کنم شبکه تجاری و شبکه کشتی ها رو ایجاد کرده بودن و اونا بودن که سرمایه رو آورده بودن وسط، هرچند که از سرمایه های ما مثل مروارید و اینها استفاده میکردن اما امکانات و بودجه هایی برای تشکیل ناوگان ها رو اونها حاصل کرده بودن. همه اینها باعث شد که وقتی اونا رفتن جمعیت انگیزاش از دست بده و جمعیت جزیره دوباره سیر نزولی پیدا کنه. پس ما باید همه چیز رو دقت داشته باشیم در این موارد که مبتنی بر نیازهای ملی و بومی و اصلا یه آمایش مبتنی و منطبق با شرایط جغرافیایی باشه. خب مرحوم سعید السلطنه در صفحه 627 کتابشون به شبکه تجاری هلندی‌ها در بندر دیلم و بندر کنگ و بندر ریگ و اینجا هم اشاره می‌کنن و حتی اینها در 1641 اومدن یعنی تقریباً 20 سال بعد از آزادی قشم اومدن دوباره قشم رو محاصره کردن که این رو به تصرف در بیارن، اما به دلیل گرمای هوا بعد از این مدتی دست از محاصره کشیدن و منصرف شدن و دیدن توان ایستادگی ندارن، بیخیال تصرف قشم شدن. خب مرحوم سید سلطنه یک اشاره هم میکنن به بارون ریچارد وان کیون که وابسته هلندی ها بوده در یکی از مناطق جنوب ایران، میگه که ایشون اومده بود و تعداد زیادی بنا و نجار و مصالح فروش و حجار و مشاغل مختلف رو تحت حمایت خودش درآورده بود، به این عنوان که مثلا شما میتونید، حالا اینو بنده دارم عرض میکنم چون در سایر منابع هست، به این عنوان که شما میتونید به عنوان یه ایرانی مثلا پرچم هلند رو سردر منظر یا محل کسب خودتون بزنید، یه نوع تحت الحمایگی محسوب میشه.
درسته.
و اینها هم دل خوش بودن، میگه آقا یه قدرت خارجی اجازه داده که مثلا اینا پرچمی بزنن بالای در خونهشون یا محل کسبشون و هر وقت مامور دولتی ایرانی میاد برای اخذ مالیات بگن آقا ما تحت حمایت مثلا بارون نمیگن. بله. و در قبالش چیکار میکرد؟ در قبالش از اینها به صورت مجانی میگه کار میکشید و یک ساختمون مجللی هم اونجا درست کرده بود و اونجا شروع کرده بود به کسب و کار و زندگی. خب میخوام عرض کنم که وقتی اتباع خارجی میان وارد کشور میشن، حقوق دولت‌ها و ملت‌ها هم به انهای مختلف از جمله به این سبکی که عرض کردم باز ممکنه پایمال بشه. بله. اگر حکومت مرکزی مقتدری نداشته باشیم و اگر اون حکومت نتونه حقوق متقابل بین اتباع داخلی و خارجی رو درست تعریف کنه.
خب خیلی ممنونم آقای دکتر نصابه. فرصتمون در بخش دوم تمام شد. بریم برگردیم بخش سوم و پایانی رو در خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. خب خیلی خوش آمدین دوستانم به بخش پایانی برنامه طلایداران اقوام. آقای دکتر برین سراغ ادامه بحث بخش دوم.
میخوام عرض کنم خدمت شما تو این یکی دو دقیقه پایانی به این نکته که معمولا مهمتر از همه وقایعی که پیش میاد روایت اون وقایع هست.
بله.
و اینجا یه خواهش دارم از نسل جوان، پژوهشگران جوان، کسانی که علاقمندن، حالا یا رشتهشون تاریخ و جغرافیا است یا اینکه نه رشتهشون هم اینها نیست اما علاقمند هستن به این مباحث، هر کسی تو منطقه خودش شروع کنه به کنکاش و بله پژوهش. بزرگواران رو که الان نام بردیم هر کدوم از دوره جوانی شروع کردن و ورود پیدا کردن به این قضیه، در یه شرایطی هم بعضن شروع کردن مثل مرحوم احمد خان اقتداری که شاید خیلی امکانات مثل الان هم نبوده، اما
نوشتن.
بله یک عمر زحمت کشیدن، نوشتن، پژوهش کردن. مرحوم احمد خان اقتداری و دو نفر دیگه از بزرگواران، جناب ستوده و آقای افشار، انشالله توی جلسه آینده بیشتر بهشون خواهیم پرداخت. میخوام عرض کنم که انشالله علاقمندان، کسانی که در هر منطقه حضور دارند، شروع کنند به جمع‌آوری موارد شفاهی از تاریخ و اسناد مکتوب که حالا به دستشون میرسه و بعد هر کدوم برای منطقه خودشون با جمع‌آوری اینها و چاپ اینها و ارائه اینها، حالا در قالب‌های مختلف از کتاب و انیمیشن و چیزهای دیگه، اقدام بکنند به بازیابی هویت‌های از دست رفته. ببینید هر منطقه یه شناسنامی داره، یه هویتی داره بر اثر فعالیت‌های مردمانش در طول دوران‌های مختلف، قرون مختلف و متمادی. این هویت‌ها رو بازیابی بکنند و معرفی بکنند برای نسل‌های حال و آینده انشاءالله.
خیلی متشکرم از آقای دکتر نصابه و شما شنوندگان عزیز و ارجمندم، بسیار سپاسگزارم. خب به اتفاق آقای دکتر نصابه با تک تک شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارت. Thank you.